سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که مبارک بشه بر همه شما بزرگواران حلول ماه مبارک رمضان و خداوند انشالله به همه ما تا همین لحظه و ساعت که از این ماه مبارک گذشته توفیق بهره‌مندی از برکات این ماه رو عنایت کرده باشه و در ادامه هم توفیق داشته باشیم که انشالله استفاده حد اکثری ببریم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من یه 3-4 تا نکته رو در مورد این کلاس و این بحث و این جلسه و اینا عرض بکنم که شاید کمک بکنه به بحث توجیه اینکه چه اتفاقی افتاد و این کلاس برای چی برگزار شد و سایر نکاتی که به نظر میسه باید بهش توجه بکنیم. واقعی مطلب چند سال قبل، این فکر کنم سال 94 یا 95، بعد از اینکه یه 2 سالی از شروع دوره طلیعه نور میگذشت و سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام و حضرت هود علیه السلام رو با بچه ها بحث کرده بودیم به جهت تدبر و تفسیر، دیگه گفتیم بریم سراغ سوره مبارکه حمد. و بعد از سوره مبارکه حمد دیگه سوره مبارکه بقره که الان آیه شریفه 125 هستیم. امسال یه پیشنهادی مطرح شد از طرف دستن در کاران بنیاد شهید والیزبانی که با توجه به سنخیت موضوع سوره مبارکه حمد با ماه مبارک رمضان، اگه موافقید یه دوره برون خط برگزار بشه با این اوصاف. منم عرض کردم مشکلی نیست. بعد از اینکه اصلش رو عرض کردم، گفتن خب حالا یه جلسه هم مثلا برخط داشته باشیم. طبعا برای موضوعش ابهام داشتیم که چه موضوعی رو بحث بکنیم. بچه‌ها پیشنهاد کردن که یه بخشی از معراج سعاده رو که متناسب با موضوع سوره مبارکه حمده پیش بریم. 5 تا موضوع بود، یعنی 5 تا موضوع مختلف در کتاب معراج سعاده مرحوم نراقی بود که میتونست کمک بکنه به بحث سوره مبارکه حمد. خب در میان اینها به نظرم اومد بحث اخلاص و ریا بهتر باشه، که حالا برمیگرده به فراز ایاک نعبد و 23 صفحه از کتاب معراج سعاده به این بحث اختصاص داره. موضوعات دیگه که مرتبط با سوره مبارکه حمد بود رو هم میشد پرداخت، اما احساس کردم این بحث شاید مفیدتر باشه. از این جهت ما بحث اخلاص و ریا رو ناظر به فراز ایاک نعبد و ایاک نستعین انتخاب کردیم و با هم مرور میکنیم. مطلب دوم در مورد تعداد افراد این کلاسه. خب اول که دوستان گفتیم حالا برگزار میشه بخیر 50 نفر 100 نفر اینا شرکت میکنن، آنچه من گزارش دارم انگار بیش از 1000 نفر سر کلاس حاضر هستن. این یعنی این کلاس مثلا 50-60 برابر یک کلاس استاندارده دانشگاه. مثلا کلاس داریم 15 نفره، مثلا یه همچی تعدادی خیلی با کلاس و مجلسی و اینا. 1000 نفر مثلا جمع چند تا هیئت تقریبا میشه و اینها، لذا یه ذره اختزاعات کلاس متفاوته و کار سخت میشه. از جمله تو موضوع سوالات، در بحث سوالات، خب تو کلاسه که در طول هفته داریم، حالا برخی از شما بزرگواران توی تلیه حکمت هستین، بعضیتون تلیه نور هستید، یه سریتون هم امروز اضافه شدید، یعنی احتمالاً بزرگوارانی امروز توی جلسه حاضرن که تو تلیه حکمت تلیه نور نیستن و فقط تو این کلاس شرکت کردن، حالا شاید آشنا شدن و دوست داشتن بعدن تو دورهای دیگه هم بیان، شاید هم خب این اتفاق نیفتاد. عرض کنم که تعداد سوالات تو کلاس ها خیلی زیاده. ما هم با توجه به اینکه مقرری ها کم و زیاد داره میتونیم سوالات رو مدیریت بکنیم، اما اینجا با توجه به اینکه خب ما هر جلسه تقریبا 5-6-7-8 صفحه باید از این کتاب رو بخونیم و نکاتی رو هم عرض بکنیم، از اون طرف هم تعداد شما خیلی وحشتناکه، لذا 2-3 تا اتفاق تو سوالات خواهد افتاد. 1، فقط میتونیم به سوالات مرتبط جواب بدیم، یعنی سوالاتی که شناسه داره و خصوصی و فارغ از این موضوع اینا اصلا نخواهیم رسید و اگر بزرگواران بفرستن مجبوریم رد شیم، یعنی اولویت با سوالاتی خواهد بود که مرتبطه با بحثه، مگر اینکه وقت زیاد بیاد که خیلی بعیده، خیلی بعیده، لذا نخواهیم رسید به اون سوالا. و نکته دومم خواهشم اینه که متعدد سوال نفرستید، یعنی بعضی خب خیلی سوال میفرستن بعد ابتدا هم میاد به بقیه، امکان این که برسه زمان نیست، اگر ممکنه حتی مقدور هر کسی حداکثر 1 سوال بیشتر نفرسیم. نکته بعد در مورد پیگیری کلاس و پشتیبانی کلاسه. ببینید کلاس هایی که برگزار میشه، عرض کردم یه تعداد استانداردی تو شرکت میکنن. خب بچه هایی که کار پشتیبانی انجام میدن میتونن سوالات جواب بدن، نکات رو بگن، اما این کلاس خب یه ذره مخوفه. برخی از بزرگواران هم خیلی پیگیر میشن. آقا الان اومدیم چیکار کنیم؟ الان تو خونه نشستیم، مثلا رو کدوم صندلی باید بشینیم؟ صندلیش باید مخمل باشه یا چوبی باشه یا پلاستیکی باشه؟ الان ما چی بپوشیم سر کلاس شرکت کردیم؟ همه اینا رو میخوان بپرسن. خب شما فرض بفهمید 10% شما بخواید این کارو بکنن میشن 100 نفر. هر کدوم 5 تا سوال، 500 تا سوال میپرسن. یعنی قبل از این کلاس شروع بشه، آماری که من داشتم این بود که خیلی تعداد سوالات وحشتناک بود و پیگیری های عجیب و غریب بود. بچه ها خسته میشن، خب چون برخلاف اینجا که 10,000 نفر کار نمی کنن. ضمن این که بعضیاتون یه ذره روزه بردتتون همچین اعصاب مصائب درستی هم ندارین. این چی شد؟ جواب بده فلان. بابا اینا بندگان خدا اینجا که مثلا کارمند نیستن که. لذا لطف کنین کلافه نکنین، و چیز خاصی نیست دیگه. 2 روز وقت دارین، 2 تا صوتو بشنوین، 5 شنبه هم میان کلاس. سوالی پیش اومد بفرستین. مثلا یه نفر سوال پرسیده برای ما مبارک چه فعالیتای به نظرتون خوبه با بچهای 7 تا 12 ساله؟ همین الان گفتم فقط به سوالات مرتبط جواب میدیم. بزرگوار لطف فرمودن و سوال غیر مرتبط فرستاده. لذا خواهشم اینه که بچهای این مجموعه رو زیر خیلی فشار عجیب و غریب قرار ندین. این مطالب مختلف، سوال این چی شد اون چی شد، به موقع ممکنه قطع بشه، وصل بشه. این رو هم عنایت بفرمایید. اگه سیام میفرستید لطفاً با رعایت اعصاب و اینا باشه. یعنی حالا روزگی میبرتتون خیلی چیز نشین، عصبانی نباشین و یه ذره مهربانتر مطالب رو بفرستید. و نکته آخر اینکه چه خواهیم کرد. آنچه اتفاق میفته اینه که ما بر اساس متن پیش میریم، یعنی من متن مرحوم نراقی رو میخونم و یه جاهایی یه نکاتی رو ناظر به مطلب اضافه عرض میکنم. عنایت داشته باشید که دلیل انتخاب این کتاب اینه که مکرر از آیت الله وحدت رحمت الله علیه میپرسیدن که آقا ما چه بکنیم برای خودسازی و این حرفا. ایشون میفهمیدن که معراج و سعاده بخونید روزی نصف صفحه و بهش عمل کنید. زا این کتاب کتاب عجیبی است تو کتاب‌های اخلاقی، و دلیلی که متن این کتاب رو انتخاب کردیم این بوده که این کتاب خیلی کتاب خوبیه و فوق‌العاده است تو بحث‌های اخلاقی و نداریم، یعنی من حداقل ندیدم اساتیدم کمتر کتابی رو در عرض این کتاب ازش نام ببرن. خیلی خوب وارد بحثمون بشیم. من یه متنی رو هم که باید آماده داشته باشم آماده کنم. این مطلبم یادم رفت. اگر کتاب رو دارید حتما چیز کنید، حتما همزمان با اینکه من متن رو میخونم داشته باشین در مقابلتون، خیلی کمک میکنه به فهم مطلب. تو فضا مجازی هم متنش هست، یعنی کتاب معراج و سعاده رو تو فضای مجازی متنش رو گذاشتن، اونجا هم میتونید استفاده بکنید و به قول معروف متن داشته باشید که به فهم بهتر نکاتی که عرض میکنم کمک بکنه انشاءالله. چیز دو مرتبه ایتا آنه هستش. کجا گذاشتیم؟ اینجاست. خیلی خوب. به این جیغیل دانگر اطلاق میشه؟ بله. یه اسم فارسی نداره؟ متصل کننده ای؟ مثلا چیز. خب. رابط مثلا. موسیا. خب. بسم الله الرحمن الرحیم. از متن شروع بکنم. چند تا سوال اول که نگاه کنم همش چیزه. همش غیر مرتبط و واسه اخلاص و ریاست. خب. صفت 21. روال کتاب اینه که مرحوم نراقی دارن تک تک صفات رذیله رو میگن، غضبیه و شهویه و فلان اینا، شهویه. صفت 21 که بحث میکنن موضوع ریاست، که ما با ریا شروع میکنیم همینطور که ایشون بحث میکنن، بعد میرسیم به موضوع اخلاص. گفتن بفرمایید این بحث ذیل کدام باب کتاب مطرح شده. بیارین فصل 21 اگر بخوام بر اساس فهرستش عرض بکنم، فهرستش این داره، فهرستش این شکلیه که از ابتدای کتاب، چون فصل‌بندی کتاب یه ذره خاصه، میزنن باب اول، میان باب چهارم و این ذیل، بله باب چهارم صفت 21 میشه تو باب بندی این نوع کتاب. برخی از کتابا خیلی فصل بندیش چیزه پیچیده است، اصلا نمیشه فهمید چجوریه. اگه حجمی هم بخواید حساب بکنید، مثلا تو این کتابی که الان 870 صفحه است، صفحه 591 ما، یعنی صفحه 600، میشه تقریبا 70% کتاب باید رد شده باشه. این اگر موقع باب بندی کتابتون فرق میکنه این شکلی پیش برید. صفت 21 ریا، و آن عبارت است از طلب کردن اعتبار و منزلت در نزد مردم به وسیله دوتا چیز: افعال خیر و پسندیده یا آثاری که دلالت بر صفت نیک کند. اول خود ریا رو عرض بکنم. ریا از رؤیت میاد. خب ریا از رؤیت میاد. اگر که انسان مایل باشه و طالب باشه که بقیه ببینن کار او رو، این میشه ریا، از ریشه رؤیت. دوست دارم من که یه کاری انجام میدم بقیه مشاهده بکنن اون کار رو. این دو جوره: افعال خیر و پسندیده، مثلا من دارم به یه نفر کمک میکنم ببینن. دو، آثاری که دلالت بر صفت نیک کند. این آثار یعنی چی؟ و مراد از آثار داله بر خیر افعالی است که خود آن فعل خیر نباشد، ولیکن از آن پی به امور خیر توان برد، مثل اظهار ضعف و بیحالی به جهت فهمانیدن کم خوراکی و روزه بودن یا بیداری شب. الان من اومدم یه حالتی، بله بچه ها بس امروز ما، بعد مثلا یکی سوال میکنه استاد بیحالین، آره بالاخره توفیق روزه بوده اینا. حتی نمیگم ها، ولی انقدر خودمو بیحال میگیریم، فکر کنیم استاد روزه مثلا، یا انگار شب کم خوابیدن، حتما مشغول ذکر و عشق و عبادت و یه کارایی میکنم که علامت یه کار خوبی. حالا خود اون کاری لزوما کار خوبی نیستش. و مثل آه بی اختیار کشیدن به جهت اظهار این که به فکر خدا یا احوال روز جزا افتاده. همه اینا رو میگم، یاد خودم میافتم خندم میگیره، سنش هستم مثلا، همه میگن یاد قیامت و اینا الان افتادن ایشون. حالا بعضی که اینجوریش هم میکنن، آه من قلت زاد و بعد سفر اینا، اوه این که دیگه تهش الان مثلا، آه بی خودی مثلا، بی حالی اینا. گفتم مثلا به بعضیا میگه که حالتون چطوره، لا شکر، یک گردنی کج میکنن، یک صدایی نازک میکنن، بعد خیلی متقیه، من هر وقت اینو دیدم تمام بدنش درد میکنه، گردنش درد میکنه، سرش درد. یعنی مثلا گنه و وجود بیماری علل اطلاق در انسان یکی از علامات بندگی و تقوا و ایناست. بعد شما چقدر از بدن درد میکنه؟ من 100% بدنم، اوه ته تقوا. شما 85 باز خوبه، شما 45 کمه، 10%، نه خیلی تقوا نداری. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام سر پا، سر بالا، سینه جلو، چشم پایین، کج و کله کرده. بچه ها بس امروز ما، ای حالا تقوا سلام. این کارا رو میکنه، خود کار مهم نیست، دلالتش به یه چیزی، یعنی یه چیزی باعث شده این. ولذا نقل از امام باقر علیه السلام اینه که بترسید از اینا که صداشون رو نازک میکنن، حالشون رو میپرسی، الهیشو الحمدلله، یعنی چی؟ درست بگو الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر، هزار تا نعمت داری، بابت اینا شکر کن. و امثال اینها، حال دیگه هزار گونه دیگه داره، به خودم نگاه بکنم همشو میتونم به خاطر بیارم. و همه اقسام ریا شرعاً مذموم، بلکه از جمله مهلکات عظیمه و گناهان کبیر است. مهلکات یعنی هلاک کننده ها، هلاک میکنه آدم رو این موضوع، و گناهان کبیر است. و بر حرمت آن اجماع امت منعقد، همه فقها و بزرگان اجماع دارن در مورد این موضوع و همه اتفاق نظر دارن که این حرامه. و آیات و اخبار یکدیگر را متعاضد است. متعاضد یعنی به هم کمک میکنن، پشت به هم میدن، آیات همدیگر رو تایید میکنن، روایت همدیگر رو تثبیت میکنن که این جزء کارهای حرام و غیر قابل قبول. پروردگار عظیم در کتاب کریم می‌فرماید فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون سوره مبارکه ماعون آیه شریفه 4 تا 6، یعنی وای بر نمازگزارانی که در نماز خود مسامحه و سهلنگاری می‌کنند. این میشه به اون افرادی بزنیم که ساهون، از سهو میاد، جدی نمیگیرن نمازو. جدی نگرفتن نماز رو الان نمیخوایم ورود بکنیم، اما در رأس آفات نماز که علامت جدی نگرفتن نمازه، تأخیر نماز از اول وقته. بالاترین سهو نماز تأخیره. وجود نورانی امام صادق علیه السلام وقتی که سم بدنشون رو کامل گرفت، یعنی دیگه حضرت خیلی حال بدی داشتن، با ضعف به اطرافیان فرمودن که همه رو جمع بکنید، همه کسان منو بگید بیان. همه اومدن و دور حضرت جمع شدن، همه ناراحت بودن و قصه‌دار و بالاخره گریه میکردن و اینها. حضرت چشمای مبارکشون رو باز کردن، لبها خشک بیحال. تو اون حالت همه رو به سکوت امر فرمودن، میخوان یه چیزی بگن. حالا چی میخواد بگه امام صادق علیه السلام؟ حضرت فرمودن که لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاه، شفاعت ما به کسی که نماز رو خفیف کنه نمیرسه. یعنی اگه امید دارید در قیامت شفاعت ما شامل حالتون بشه، حواستون به این باشه که نمازتون رو خفیف نکنید. خب نگاه میکنیم به فرمایشات علمای اخلاق و عرفا و فقها چی میگن. همه تو استخفاف نماز اشاره میکنن به نماز اول وقت، انداختن به تأخیر. خدمت آیت الله قاضی رحمت الله علیه رسید، گفت آقا میخوام چشمم باز بشه، یعنی دیگه میخوام عارف بشم و ببینم و حقایق عالم و اینو. فرمودن نماز اول وقت بخون. بعد یک کسی از آیت الله بهجت رحمت الله علیه سوال کرد این نماز اول وقتی که باعث میشه چشم باز بشه، خب حتما اون نمازی که خیلی با مثلا حالاتی و اشکی و فرمودن نه، همین نماز معمولی که ما میخوام امثال من میخونن، همین نماز معمولی اگه توفیق باشه، ولی اول وقت. چرا مگه اول وقت خوندن؟ خب ظهر و عصر مغرب باشه اول وقت میخونیم. نه، اصلش صبح. اگه انسان عادت بکنه صبح اول وقت بخونه، ظهر و عصر مغرب و عشا، صبح به اول وقت خوندن عادت بکنه انسان، بعد مدتی ناخواسته میره به سمت نماز شب. چرا؟ خب منی که عادت کردم مثلا 5 و 5 دقیقه بیدار بشم، یه وقت 5 بیدار میشم، 2 رکعت 4 رکعت میخونم، طعمشو میچشم، خوشم میاد، این دفعه 5 دقیقه به 4، 10 دقیقه به 4، یه رو 20 دقیقه زودتر انسان بیدار بشه میتونه 11 رکعت نماز شب بخونه. آیه میفرماید که وای بر نمازگزارانی که در نماز خود مسامحه و سهلنگاری میکنند، آنچنان کسانی که ریا میکنند و طاعت، همین در ادامش الذین هم یراؤون، آنچنان کسانی که ریا میکنند و طاعت خود را به جهت ثنا یا فایده دیگر از فواید دنیا به جا میآورند. الذین هم یراؤون یعنی اونهایی که نماز رو با ریا میخونن. حالا نماز با ریا، خود نماز، حرکات نماز، اینو در ادامه انشالله فهم کنم همین امروز برسیم که چند جوره این ریای در عبادات و به چند نحو میشه ریا کرد. و در مقام مذمت، در مقام مذمت جمعی میفرماید خداوند متعال در قرآن کریم یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 142، یعنی مینمایند اعمال خود را به مردم نشون میدن، می نمایانند مد نظره، و یاد نمی کنند خدا را مگر اندک. کارا رو طوری انجام میدن که مردم ببینن، اما یاد خدا نداره، چون یاد خدا خیلی وقتا نیاز به حضور مردم نداره که آدم تو خلوت خودش یاد خدا میکنه. این اونو نمیخواد انجام بده، میخواد یه کاری کنه مردم متوجه کار او بشن. از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مرویز که فرمودند به درستی که بدترین چیزی که بر شما میترسم شرک اصغر است. عرض کردند شرک اصغر چیست؟ فرمودند ریا. خدای عزوجل در روز قیامت وقتی که جزای بندگان را دهد به ریاکاران میفرماید شما بروید پیش کسانی که از برای ایشان ریا کردید و ببینید که آیا جزای شما در نزد ایشان هست یا نه. خدایا ثواب نماز منو بده، خدا میگه که نماز تو برای کی خوندی؟ برای من که نخوندی که. برای کی خوندی؟ برای ایشون. برو از خودش بگیر. خب بریم از خودش بگیریم. اول ببینیم قیامت چه روزیه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. اون روزی که انسان از پدر و مادر و برادر و خواهر و همسر و فرزند از همه فراریه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن. هر کی خودشه و کار خودش. من رفتم سراغشون میگم من نمازم جلو تو اونجوری خوندم، خیلی خودم رو کج و کله کردم، ثوابشو بده. میگه برو با دنبال کارت گرفتارم من. خودش گرفتاری کار دیگه است. خب اینجوری نیست که مثلا از ثواب اعمال اون وردارن به من بدن. برای چی؟ برای چی؟ برای چی از ثواب اعمال اون وردارن بدن به من؟ او که نگفت به خاطر من بخون، من به خاطر او خوندم، چیزی من نخواهند داد، هیچ چی دیگه. با دست خودم خودمو به باد فنا دادم رفت. و نیز از آن حضرت منقول است، خدای تعالی فرمود هر که عملی به جا آورد که غیر مرا در آن شریک سازد. همه آن عمل از غیر است و من نیز از آن عمل بیزارم. این یعنی چی؟ ما یه نمازی میخونیم، مثلا فرض بفرمایید 4 رکعت، 4 رکعت نماز از اولش برای خدا تا آخرش. تو سجده آخرم مثلا در باز میشه و شما متوجه میشن یه کسی اومده. سجده آخر رو مثلا بخواستم بگم سبحانه مثلا ربی الاعلا و بحمده مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد، همین. یه باری در باز میشه یه وجل فرج میام اضافه میکنم، تمام. صاحب کن بینی خدا 4 رکعت تا آخرش فقط اون سجده و وجل فرج هاشو حذف کن، بقیه‌اشو قبول بکن. این بلا تشبیه مثل اینه که شما یه ظرف آب بسیار زلال خوشطعم خنک گوارای اینا دارید، یه قطره خون میفته توش، چقدرش قابل استفاده است؟ هیچیش، همش نجس شد. خدا میگه توی کاری دیگری رو سهیم بکنی، من نمیگم اون تیکش مال اون بوده بقیهش مال من، همش مال اون، من نمیخوام. چرا؟ خداوند متکبره. این تکبر خداوند نه به شکل تکبر ما، این تکبر مانع از اینی که شما یکی رو بذاری کنار خدا، خدا بگه باشه من و اون با هم، نمیپذیره خدا اینو. یک ذرهش به دیگری بچسبه خدا میگه هیچیشو نمیخوام، میگه از اون کار بیزارم، نمیخوام، بلش مال خودت باشه. و نیز آن حضرت فرمود خدا قبول نمی فرماید، همش از پیامبر عزیزمونه، عملی را که در آن به قدر ذره ای از ریا باشد. و نیز فرمود باز پیامبر عزیزمون، در روز قیامت ریاکار را به 4 نام می خوانند و می گویند ای کافر، ای کفران کننده نعمتها، ای فاجر، ای کسی که اهل فجور و معصیت و گناه بودی، ای قادر، ای کسی که اهل غدر و کلک و حیله و نیرنگ بودی، ای خاسر، ای زیانکار، ای بیچاره، ای مغبون، عمل تو فاسد و اجر تو باطل شده. عملت خراب شد، فاسد شد، اجرت هم باطل. تو را امروز در پیش ما نصیبی نیست، برو برو امروز مزد خود را از آن کس بگیر که عمل از برای او می کردی. برای هر کی که کار انجام دادی برو از همون دریافت کن. آقا نباید به مردم اهمیت بدیم؟ یعنی مردم مهم نیستن؟ ما نباید به خاطر مردم از یه چیزای عدول بکنیم، مردم بیان نماز نخونیم، نماز تو بخون. از اون طرف نباید کاری بکنیم مردم به ما بدبین بشن، اتقو موازت تو هم، یه کاری نکنیم که مردم علکی ما بدبین بشن، فکر کنه ما مثلا آدمای خطاکار و اهل خبط، نه اینم نه. اما این که به خاطر مردم خودمون رو تنظیم کنیم. در زمان حیات وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام داره که یه روزی عبارت رو بخونم، در یکی از روزها عده‌ای از دوستان امام رضا علیه السلام در منزل آن حضرت گرد یکدیگر جمع شده بودند. و یونس ابن عبدالرحمن. این یونس ابن عبدالرحمن راوی هم از امام کاظم علیه السلام هم از امام رضا علیه السلام، آدم حسابی هم هست، یعنی اهل بیت به او لطف داشتن. نیز که از افراد مورد اعتماد حضرت و از شخصیت های ارزنده بود در جمع ایشان حضور داشت. حکایت خوب دقت بکنید، چون میخواد یه بابی و از نوع تعامل با ما با مردم چکا کنه، باز بکنه. هنگامی که آنان مشغول صحبت و مذاکره بودند، ناگهان گروهی از اهالی بصره اجازه ورود خواستند. امام علیه السلام به یونس فرمودند داخل فلان اتاق برو و مواظب باش هیچ گونه عکس العملی از خود نشان ندهی مگر آنکه به تو اجازه داده شود. لام تا کام حرف نزن مگه من بگم. آنگاه که اجازه فرمود و اهالی بصره وارد شدند و بر علیه یونس به سخنچینی و ناسزاگویی آغاز کردند، حضرت اجازه دادن، اینا وارد شدن، شروع کردن علیه یونس ابن عبدالرحمن مثلا سخن، حرفای مثلا نامربوط و بد و بیرا گفتن. در این بین حضرت رضا علیه السلام سر مبارک خود را پایین انداخته بودند و هیچ سخنی نمی فرمودن و نیز عکس العملی ننمودن تا آنکه بلند شدند و ضمن خداحافظی از نزد حضرت خارج گشتن. بعد از آن حضرت اجازه فرمودن تا یونس از اتاق بیرون آید. یونس با حالتی غمگین و چشمی گریان وارد شد و حضرت را مخاطب قرار داد و اظهار داشت ابن رسول الله، من فدایت گردم، با چنین افرادی من معاشرت دارم، در حالی که نمیدانستم درباره من چنین خواهند گفت و چنین نسبتهایی را به من میدهند. امام رضا علیه السلام با ملاطفت یونس ابن عبدالرحمن را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند ای یونس غمگین مباش، مردم هر چه میخواهند بگویند، این گونه مسائل و صحبتها اهمیتی ندارد، زمانی که امام تو از تو راضی و خوشنود باشد هیچ جای نگرانی و ناراحتی وجود ندارد. ای یونس سعی کن همیشه با مردم به مقدار کمال و معرفت آنها سخن بگویی و معارف الهی را برای آنها بیان نمایی و از طرح و بیان آن مطالب و مسائلی که نمی فهمند و درک نمی کنند خودداری کن. ای یونس هنگامی که تو در گرانبهایی را در دست خیش داری و مردم بگویند که سنگ یا کلوخی در دست توست، یا اینکه سنگی در دست تو باشد و مردم بگویند که در گرانبهایی در دست داری، چنین گفتاری چه تأثیری در اعتقادات و افکار تو خواهد داشت؟ طبیعتاً هیچی. و آیا از چنین افکار و گفتار مردم سود و یا زیانی بر تو وارد می شود؟ یونس با فرمایشات حضرت آرامش یافت و اظهار داشت خیر، سخنان ایشان هیچ اهمیتی برایم ندارد. امام رضا علیه السلام مجدداً او را مخاطب قرار دادند و فرمودند ای یونس برابر این چنانچه راه صحیح را شناخته همچنین حقیقت را درک کرده باشی و نیز امامت از تو راضی باشد، نباید افکار و گفتار مردم در روحیه، اعتقادات و افکار تو کمترین تأثیری داشته باشد. مردم هرچه میخواهند بگویند. بهار الانوار جلد 2 صفحه 65 حدیث 5. از این مطلب چه نکته‌ای رو برداشت کنیم؟ 1. مردم چقدر اهمیت دارن؟ دست من کلوخه، میگن چه در گرانبهایی، این همچنان کلوخه. یک دری، همه میگن چه سنگ بیارزشی، این در هیچ کم که نفهمه. بین خود تو خدا ببین کار درسته؟ مردم رو تحریک نکن، تهمت برای خودت درست نکن، نامهربانی نکن، ولی بر اساس خواست مردمم عمل نکن. برای مردم ریا میکنی که چه بشود؟ یه نکته مهم توی این فرمایش حضرت وجود داشت، اونم اینه کلم الناس علی قدر عقول، با مردم بعضی عقلشون صحبت کن. گاهی اوقات یه چیزی رو به مردم میگی که حدشون نیست، نتیجه چی میشه؟ به تو بد و بیرا میگن، به تو بدبین میشن، به جایی که بگن یه معرفتی به ما گفت چی میشن؟ که حالاتی که مثلا منظورش چی بود و میخواست بگه من فلانم، این عقلشون اصلا به این حد نمیسته. این حرفا رو به اینا نگو، هر راست جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. یه آدم های بیظرفیتی بهشون میگی مثلا اگه اینجور باشه خدا این توفیق رو میده، منظورش این بود که من این توفیق رو دارم، خود متکبر، خود ستای، بدبخت، خود برتربین. بابا اینا ظرفیت این حرفا رو نداره، همون حدیث رو بگو برو، یه حکایت تعریف کن، یه جور دیگه برداشت میکنه. روزی آن سرور گریست، پیامبر نازنینم، گریستنی شدید. عرض کردند چه چیز شما را گریانید؟ فرمودند به درستی که بر امت خود ترسیدم از شرک. آگاه باشید که ایشان نخواهند پرستید بتی را و نه خورشید و ماه را و نه سنگی را، ولیکن در اعمال خود ریا خواهند کرد. و فرمودند به زودی بیاید بر امت من زمانی که باطنهای ایشان خبیث و ظاهرهای خود را نیکو کنند به جهت طمع در دنیا. یعنی این قیافه رو درست کردن، اینجوری تظاهر کردن، باعث میشه ما بتونیم از دنیا یه چیزی بکنیم، جایگاهی کسب بکنیم، پولی به دست بیاریم، محبوبیتی به دست بیاریم، چهار تا آدم دنبال ما را بیفتن، مرید بازی بکنیم. و نمیخواهند از آن ثواب پروردگار را، بلکه دنبال طمع دنیا هستند. دینشان ریاست و خوف خدا در دل ایشان جای ندارد و فرو میگیرد عقاب خدای تعالی ایشان را. پس خدای را میخوانند خواندن کسی که غرق شده باشد، دعای ایشان به اجابت نمیرسد. فرعون تو آب افتاده، حالا میگه آمن تو. و این به چه دردی میخوره؟ اگه قبلش میگفتی قبول، اما وقتی که آب از دو طرف داره میاد دیگه احساس میکنه هجرای میگه آمن تو برب به هارون و موسی، این به درد میخوره. خدا میگه الیام ننجی که به بدنه، ما بدنتو از نیل میندازیم بیرون یا حالا از دریای سرخ هرچی که بوده، لتکون لمن خلفک آیه، این برای بعدی ها یه چیزی باشه، یه آیه و نشانه ای باشه، و الا تو هم مثل بقیه غرق میشدی و تمام میشد میره. و در کتاب عدت الدائی، کتاب عدت الدائی از مرحوم ابن فهد حلیه، از جناب نووی، از پیامبر نازنینمون مروی است، خدای تعالی پیش از آن که آسمان ها را خلق کند 7 فرشته آفرید و بر هر آسمان فرشته‌ای موکل فرمود که به عظمت خود آن آسمان را فرو گرفت. هر کدوم هم یک آسمان دارن و در اختیاری که از اون 7 فرشته است. و بر هر دری از درهای آسمان ها فرشته‌ای را دربان کرد. پس فرشتگانی که حافظان و ضابطان اعمالند عمل بنده را می نویسند از صباح تا شب. این که اون چیزی که می دونیم و این به صورت روزانه اتفاق می افته. و بعد از آن آن عمل را به بالا می برن. صبح تا شب می نویسند، بعد می برن که تعبیل بده. تا اینکه فرمود فرشتگانی که حافظان اعمالند عمل بنده را بالا می برند که مشتمل است بر روزه و نماز و فقه و اجتهاد و ورع. روزه، نماز، فقه، تفقه در دین کرده، اجتهاد، تلاش، کوشش، ورع، پرهیزکاری و خودنگهداری از گناهان. و آن را آوازی باشد چون آواز رعد، این بردنه، و با آن درخشندگی و روشنی باشد مانند روشنی خورشید. ظاهرا اینی که اعمال خیلی پروپیمونن، اینقدر صدا داره، نور داره، فلان دارن میبره. و با آن عمل 3000 فرشته باشند. 3000 تا فرشته هم همراهی میکنن. پس حفظه، باز حافظان اینها، با آن فرشتگان میروند و از آسمانها میگذرند تا نزد فرشتهی که بر آسمان هفتم موکل است. همجور میرن تا برسن به موکل آسمان هفتم. این همه نور و رعد و فرشتگان همراه و محافظان و احسان یه بروبیاییه تا برسن به آسمان هفتم که اینا تحویل بشه. تا نزد فرشته که بر آسمان هفتم موکل است. آن فرشته میگوید بیستید. خب بچه بیستن. بیستید و بزنید این عمل را به روی صاحبش. این همه فرشته با نور و رعد و حفظه و این تشکیلات آوردن، میگه بیستین، بزنید تو صورت صاحبش. زدن تو صورت، تو فارسی هم میگیم دیگه، یعنی مثلا فرض کنید یه وقتی کسی برای که کسی رو تحقیر بکنه، برای یه کاری یه پولی به اون میده که تحقیرش بکنه، میگه همونجا میخواستی پول رو بزنی تو صورتش، پرت کنی تو صورتش، بزنید تو صورتش، پرت کنی تو صورتش، کنایه از چیه؟ یعنی این که دیگه بدتر از این تحقیر و واکنش ما نداریم. و بزنید آن را بر جوارح و اعضای او و دل او را قفل کنید. چرا؟ من فرشته حجابم، فرشته آسمون هفتم. من می کنم هر عملی را که از برای خدا نباشد، به درستی که مراد صاحب این عمل خدا نبوده و جز این منظور او نبوده که در نزد امرا بلند مرتبه شود. و در مجالس ذکر او را کنند و آوازه او در شهرها منتشر گردد. کاری که الان شما آوردین با این همه تشکیلات، هدف فاعلش چی بوده؟ دنبال این بوده که در نزد عمرا بلند مرتبه بشه، مسئولین و بزرگان و حکام او رو بشناسن، بگن باریکالله، ماشاءالله، مرحبا. این از اون بر. این طرف در مجالس ذکر او را کنن، هر جای گروهی جمع میشن فلانی رو میشناسین، مطالبشو، کاراشو، از او یاد بکنن. و آوازه او در شهرها منتشر گردد، همه او رو بشناسن، همه اسمشو بگن، همه جا از او یاد بکنن. و پروردگار من امر فرموده نگذارم عمل او از من درگذرد به سوی غیر من. خدای من دستور داده اعمال اینو همینجا برگردونید، قبول نیست. دیگر فرمود، باز پیامبر نازنین نورانی اون جای دیگه میفرمایند، و نیز حفظه بالا میبرند، همین حافظان اعمال و اینها بالا میبرند عمل بنده را، مبتهج و مسرور به آن عمل، خوشحالم هستن. یعنی این فرشته‌ای که دارن میبرن بالا، اینا عملو که دیدن، یک نماز خوب، یک حج خوب، روزه خوب، انفاق خوب، درس خوب، اخلاق، خیلی با شوق دارن اینو بالا میبرن، یعنی خودشون هم مسرورن که چه عمل خوبی رو داریم میبریم بالا. از نماز و روزه و زکات و حج و عمره و خلق نیکو و خاموشی و ذکر بسیار، و طرف اهل سکوته، دائم الذکر، ذکر قلبی، لسانی، عملی. و ملائکه آسمان ها و آن هفت ملکی که بر هفت آسمان موکلن، جملگی مشایعت آن عمل را می کنن. یعنی همه ملائک را می افتن در کنار این عمل، تا آن که از همه حجاب ها در می گذرد و در نزد خدای عزوجل می ایستن. این نوع دوم اعماله که از اون ملک آسمان هفتم هم رد میشه، یعنی از اونم گذشت. فرشته مانع که میگه من حجابم، اونم این عمل رو چیکار کرد؟ مهره تایید، کفرت کنید، میبره. در نزد خدای عزوجل می ایستن، پس گواهی میدهند از برای آن بنده که چنین عملی میکند. خدای تعالی میفرماید شما حافظان عمل بنده منید و من نگاهبانم بر آن چه در باطن اوست. شما عملشو نگه داشتید، من باطنشو خبر دارم. انه علیمون به ذات صدور، ذات صدر رو میدونم. من از سینه بندم چیزایی رو میدونم که خودشم نمیدونه. ذات صدر معناش اینه، یه چیزی در وجود من هست، خودم هم خبر ندارم، خدا اونو خبر داره. من اگه در مقابل فلان مطلب قرار بگیرم چه واکنشی نشون میدم؟ نمیدونم، خدا میدونه. خدای تعالی میفهمد شما حافظان عمل بنده منید و من نگاهبانم بر آن چه در باطن اوست. به درستی که این بنده من مرا اراده نکرده به این عمل، یعنی مرادش از این عمل تحصیل رضای من نبوده و غیر مرا در نظر داشته، پس بر او باد لعنت من. عملی که فرشته آسمان هفتم که میگه من حجابم اجازه عبور داده، به خدا میرسه، خدا هم میگه قبول نیست، پس بر او باد لعنت من. پس همه فرشتگان میگویند بر او باد لعنت تو و لعنت ما. و جمله آسمان ها و ساکنان آنها بر او لعنت فرستند. لعنت هم معناش مشخصه دیگه، از رحمت خدا دور باشه و رحمت خدا شامل حال او نشه. و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است نگاهداری عمل مشکل تر است از انجام دادن آن. نگه داشتن از انجام دادن سخت تره. عرض کردند چگونه است نگاهداری آن؟ فرمودند مردی سله به جا می آورد، دیدار بستگانش میره، سله ارحام میکنه و از برای خدا انفاق میکند، در راه خدا یک کمکی کرده و به غیر از خدا احدی را منظور ندارد. واقعا موقعی که اون کار داره انجام میده فقط نیتش خداست، برای خدا داره این کار انجام میده. پس ثواب پنهانی آن عمل از برای او ثبت میشود. خب مشکل نداره که بعدش، و بعد از آن در نزد مردمان آن عمل را ذکر میکند. صبح کجا بودین شما؟ مثلا که اونم بپرسن صبح تو کجا بودی؟ رفتم سله ارحام به پسرموی پدرم، پسرخاله مادرم سر زدم. اینا میگه کاری که کرده رو. سببی که نوشته شده بود محو میشود، اون چیزی که چون برای خدا انجام داده برش نوشته بودن، با این گفتنه چی شد؟ محو میشه. و ثواب عمل آشکارا که کمتر است از پنهانی به جهت او نوشته می شود. اون عمل پنهانی یه ثواب 10 تومانی داشت، اون پاک میشه. ثواب عمل آشکار براش می نویسن. عمل آشکار مثلا 2 تومانیه، یه 2 تومانی براش می نویسن. و بار دوم که آن عمل را ذکر می کند، دوباره میگه باز. یه بار گفته بود، باز یه بار دیگه جای دیگه میگه. بار دوم که آن عمل را ذکر می کند، آن ثواب نیست محو می شود. دفعه دوم گفتن همونم پاک میشه و ریا در نامه عمل او ثبت میگردد. اسم این کار چیه؟ اسم این کار سمع است. سمع از سمع میاد، ریا از رؤیت میاد، سمع از سمع میاد. سمع از سمع میاد یعنی چی؟ اونجا تو ریا طرف طالب و مشتاق دیدن افراده، دوست داره مردم کار او رو ببینن، او یه منزلتی جایگاهی چیزی کسب بکنه. تو سمعه دوست داره بشنون و او یه منزلتی کسب بکنه. طبیعتاً شنیدن کار کی اتفاق میفته؟ بعدش دیگه. یعنی بنده خدا تونست از ریا نجات پیدا بکنه، ولی از سمعه نجات پیدا نکرد. کاری که برای خدا انجام داده بود، ثبت شده بود، انقدر اومد گفت تا از بین رفت، خرابش کرد.